مثلا که یه سوالی که علی اون سوال بود یا من مثلا چی زندگی میکنه فلان اینا اصلا اگه من اول راجع به خدا گفته بود که من دیگه چیزا نمیکنم راجع به خدا بیا حالا از خدا چی بخوام چی میدونم خدا این قدر گرفتاری داره خب نمیرسه خدا علی خدا این قدر گرفتاری داره که حالا بخواد این جزئیات هم بخواد برسه دیگه نمیشه لا یشغله شأن عن شأن این در توحید افعالی انسان باید این مطلب رو توجه داشته باشه که این حرف در مورد خدا معنی ندارد پس این اصل در قرآن به ما می آموزد یه وقت پیجه نکنیم که خدا به یه کاری نیستو به کاری می پرد مشغول هست به کار دیگری نمی تونه به پردازه باید از اون فارغ بشه تا بعد می هست کاری بلی یه مطلبی دیگر هم هست بلی. در مورد دنیا و آخرت باید خود قرآن این دور پیجه می پرد دنیا دار عمل هست آخرت دار جزا دنیا دار مهلت هست آخرت دار رسیدگی و کتاب دار مهلت اون دار رسیدگی و کتاب در دنیا انسان کارهایی می کند خوب ولی پاداشی این که فوراً و نهدن برسد کار بد می کند پیسرش نهدن به انسان می رسد بلکه امیر المومنین می فرماید و نباید برسد اگر برسد تکلیف دیگه برداشتن از آدم یه دور که بگه یه تومن از دیگه بیفته و جبرم بگه می رو نمی گه یه که اخلاق هم بگه نمی گه انسان خدا انسان رو در این دنیا آورده و تکلیف برای او معین کرده که با انتخاب خود نیکی را انتخاب بکنم و دلیل انتخاب نکنم خب من و هر کسی دیگر اگر بدانم یک نگاه گناه که می کنم این نگاه همان و فرود آمدن یک شلاق به سر من همان خب من به گناه نمی کنم اما گناه کردن گناه کردن اجباریه اختیار ابتلا دارد یک شعار وسیعی از مغلق را اگر مغلق نباشد اختیار نیست در کار لازمه اختیار شعاری وسیعی از مغلق است مغلق نداریم کار بکنیم که ایران کار به کارش نداریم به خود ما گذارم و این به خود ما گذارم این وضع دنیا در آخرت ملکوت و خدا ظاهر می شود ملکوت و خدا اینجا هم وجود دارد منطقه ضرور ندارد در آخرت ملکوت و خدا ظاهر می شود یعنی اونجا که انسان رابطه مستقیم عملش با پاداش رو درد میکنه دیگه اونجا پاداش و کیفر از عمل کوچکترین جدایی رو ندارد برای انسانها روز ظهور هر داختن خدا به جزای اعمال یک مثال بیماره براتون عزیزان همه کاملا روشن میشه اشیا یک وجود پی نفسه دارن یک وجود برای ما وجود پی نفسه این اشیا وجودی که هست وجود برای ما یعنی ضرورش برای ما حالا این دعایه دیگر قرآن توجه رو ترمید از جمله اصول توحیدی قرآن این است که الحمدلله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في المال ولم يكن له ولي من الظالم فكبر وتكبيرا ولم يكن له شريك في المال يعني خدا در مال در مالکیت در سلطه در قدرت شریک نداره رقیب نداره یعنی اینجوری نیست که این ملک از شخصی میشود. یه مقدار کمیش مال منه، اون زیادش مال خدا. نه، ملکی هم من دارم در طول من دارم، مال من هست، ولی من و ملک هم باز مال او هستی. از لحظه ارادی تمام ملک از اوست، در این اینکه مخلوقاتش ملک دارن، ولی ملک داشتن اونها در طول ملک داشتن اونها. اگر کسی فکر کند که خدا شریک دارد در ملک، ملک ولی این وجود واقعی مسئله، حقیقت مسئله. پس این اعتقاد ایمانی است که از کسی باید باشد. در این حال ما دیدیم با قرآن دیگه که قیامت می شود کتاب می رسد به من ملک و یوم، امروز ملک مالکی جواب می دهد، خود جواب می دهد لله الواحد القهار، از آن خدای یگانه قاهر علی اطلاق. آیه این آیه با هم دیگر تناقض داره. یه آیه میگه که اصلا در عالم وجود دنیا و آخرت در همه وقت ملک منحصراً مال خدا و خدا شریکی ندارد. ولی یه آیه دیگه میگه در قیامت هست که میگه امروز ملک از آن کیست؟ می‌تونیم که من هم در دنیا ما راهی کردیم، ما شریف کردیم، ولی امروز دیگه ما قبضه کردیم، امروز قبضه کردیم. نه، این به اعتبار ظهورش برای ما، یعنی در دنیا مطلب پنهانه، اونی که دیده نمی‌شود خدا. البته افراد عادی دیگه اونی که به چشم نمی‌بینن خدا. انسان قدرت آب رو میبینه، قدرت خاک رو میبینه، قدرت برق رو میبینه، قدرت انسان رو میبینه، قدرت مرد رو میبینه، قدرت چیز رو میبینه، قدرت همه چیز رو میبینه. یعنی قدرت اصلی که همه بینه، قدرت ها جلوه ها جلوه ها قدرت ها تو رو میبینه. در آخرت چشمه ها به تغییر قرآن نفوذ پیدا میکنه، اعماق رو میبینه. بعد میبینه که هر قدرتی که میدیده این قدرت ها هر رشته اون قدرت میده در مقام تشکیل که آن تشکیل هم تشکیل خیلی کاملی مثل یه آدمی که در یک کارخانه ای او رو ببرن، اول این کارخانه که یه قسمت فوقانی داره و قسمت تحتانی، او قسمت های فوقانی رو برد این که چرخ ها رو میدیده که بونه حرکت میکند، از کنن نیله ها حرکت میکند، قسمه ها رو اونجا میبیند، خیال میکنه همه کارخانه این است و قدرت ها رو در اینجا میبینه. یه دفعه اون میبینن زیر زمینی موتور های اصلی را که نیرو از اونجا پیدا میبرد، یه وقت اونجا را که میبینن میبینن تمام حرکت های بالا و قدرت های بالا همه از اینجا ترکیز نمیگرسه، منبع قدرت اینجاست دیگه. اون برای اون تشکیل میبینه، اون به عنوان یه جلده از این میبینه. پس این دعایه باید دیگه این دعایه لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الظلم با آیه لمن الملک و یوم بالله الواحد القهار با هم دیگه تعارض ندارد. لم یکن له شریک فی الملک مطلب را وجود فی نفسه را بیان میکنه، یعنی حقیقت این منتها درج افراد این به امروز هم درج میکنه، بعدی درج لمن الملک اليوم از نظر وجود برای ما اونجا دیگه مؤمن و کافر مطلب را اونچنان که هست درود می کنند. پس اونجا که لمن الملک اليوم معناش این نیست که در دنیا اینجور نبود که همه مرک مال ما باشد، اینجا همه مرک و مال ما، یعنی اینجا شما درود می کنید خیلی در دنیا می کنید. من افروغ لکم ایها الثقلان با آیه کل یوم کل یوم موقتی لا یشغله شأن عن شأن، این نسبت لا یشغله شأن عن شأن وجود فی نفسه را، یعنی از نظر حقیقت و واقع و با یک دیده یه حقیقتی در همین دنیا همین تواند دیدنه حس می کند که این عالم لایتناها دست پروردگار در عالم لایتناها در کار است
که دور این چنین کاری بازدارنده او از کار دیگر باشد. ولی همه نمیدونند، یعنی همه اون دینش رو ندارن.
در قیامت همه این مطلب را احساس می کنند. برای کسانی که این را احساس نمی کردن در دنیا این شکل مطلب برای اونها ظهور پیدا می کنند. خدا فعلا می دارد ما می کنند، یعنی سنگونی در دنیا که خدا کار به ما دوره این کاری به کار ما ندارد. حالا خدا از کارهای دیگر فارغ شده به ما داره می پردازد. پس بنابراین این آیه مثل آیه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار مطلب را از اون نظر که برای پاره این یعنی از خلیت انسان ها ظهور پیدا می کند بیان می کند. ای جنو این خواهی که اونجا سبونه یک کرم آقا شما می پردازید، یعنی کاملا دیگه رابطه اعمال خودتون را با پاداش ها و پیفرها که چگونه بوده از دست ما در میادی این به کاملا احساس می کنید. یا معشر الجن و الان ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان و به ای آلاء ربکما تفعلون. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از اقطار آسمان ها و زمین این از جواله جره بریزد از ملک خدا، اگر می تونید خارج بیشید خارج اختیار با خودید. این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ولی هرگز در نخواهید رفت مگر به کمک قدرتی. این متوجه بشوید که مربوط به قیامت است. اون وقتی که دیگه انسانها قدرت را جز یک قدرت دیگه حس نمیکنند، یعنی میدونند یک قدرت میدید، این بسان تانیم و قدرت رو ایلاوی مقصود این است که اینا، یعنی اگر به قدرت خودتون، حالا اینجا که میبینید سراسر
این فرق به پاداش بود، این فرق پاداش در این به چیگه میدید ندارد. بله اگر میتوانید از ملک خدا خالی بسید که در اونجا دیگر و پادار میباشم دیگر خالی بیشم معنی که دیگر امکانه برسید.
اینجا که میفرماید این را به سلطان، یه استثناء ذکر میکنه مسلم همون سلطان ایلا سلطان یعنی قدرت. اصلا سلطان مصدر در زبان عرب و به معنی که سلطه یعنی قدرت. بعد اگر به پادشاهان عالم بعدها و نه تنها پادشاهان در زبان عرب مطلق و حکام و به حکمران ها مطلقا اگر سلطان گفته می شود به اعتبار قدرت است و طریق حمل مصدر در ذات است. یکی میگه مثلا ریاست فلانجا بین رئیس و رئیس دیگه ریاست که یک صاحب سلطان یعنی یک صاحب قدرت گفتن سلطان یعنی قدرت. این حاکم به این پادشاه به این رئیس جمهور بهش میگفتن سلطان، چون این بود که قدرتها را در قبضه خودش داشت میگفتن قدرت هم بگن.
پس
اصل کلمه سلطان
همون معنی قدرت هست، نه معنی دیگر، نه شخص صاحب قدرت. این استعمال در شخص صاحب قدرت استعمال ثانوی به استعمال مجازی.
چرا این استثناء در این آیه آمده است؟ این آیه موجهه این است، یعنی هم ممکن است ناظر به دنیا باشد هم ممکن ناظر به آخرت باشد. و من از این نظر اعتماد دیدم که این آیه ناظر به دنیا باشد، چون هنوز وارد عالم قیامت نشده است.
بعده قیامتا تنف رو لکن ایه سبلان آیه این مقدمیه که وقتی مقدمیت که خادم نرسید به وقتی که در اون وقت دوستون هر خاداتی یه اران وقتی این چیز نه اگر میتونی از مورد خدا خارج میشید که اونجا ها خارج نکنه بکنید حدیثی هست در این رایی نظری آرنجا خیلی حدیثی خیلی هست من چیزم را دیست رو در این رایی
اگر می توانید از اقفار آسمان ها و زمین خارج بشید خارج بشید این دیگه هم در عملی نیست از قانون خدا که نیست بیرون دار از ملک خدا که نیست بیرون دار ملک خدا یعنی ملک وجود ملک وجود هر جا که برید ملک وجود هم و هر جا که برید ملک خدا پس همه جا حوزه قدرت الهی همه جا حوزه قدرت الهی همه جا حوزه قانون الهی قانون الهی هم یعنی قانون سرای انسان ها یعنی قانون پیدا تاداش پیدا عمل تکل عمل وقتی که می فرمارد لا تنفذون الا به سلطان تنگه اون اینجا یک سآلی کسید آیا از این عالم آسمان ها و زمین ما چیزی کنی بریدیم آیا قدرتی همین که ما را از این آسمان و زمین دیده ایم که ما الان هستیم این عالم نفسی که ما وارد میدیم برهد و عالمی ما برای این عالم های دیگر هم هست ما فوق آسمان ها و ما فوق زمین ها فوق همین اینها که در واقع این عالمی که در اونجا اگر کسی وارد بشو عالم را به وجودیت هست به این لاز سلطان بله اگر شما در حوزه یعنی اگر برسید به اون مقام اصلا مقام شما مقام مافوق آسمان ها و زمین ها خواهد شد این همون که میدن بود که اون که رفت از جهان بله هدف بکند اون که گفت از جهت حلق بکند مسئله نیست که آیا انسان میرسد به مقامی که از جهات بیرون جرد افتار آسمان ها و زمین عالم جهات یعنی عالم ابعاد یعنی یا از این طرف انسان برود یا از این طرف برود یا از این طرف مثلا از این جهات آدم با حاضر این که خارج نمیشه من بخوام از این طرف دلم خارج بشم هر چی دارم مورد کنم از این جهت خارج بشم از ملک خدا از این جهت از این جهت در انسان ممکن است برسد به مرحله ای که از جهت خارج کنم ما تو به جهت باشه اونجا میبرد آسمان و زمین مثلا برده جمعی برای او آسمان و زمین به شکلی مطرح میبرد آیه در واقع نوکات اینجا اشاره میکند که یه همچی چیزی هم هست یه همچی چیزی یکشون قدرتی هم خدا دارد که بعضی انسان ها حتی از جهت خارج میده ما فوق جهت قرار میده حالا وارد قیامت میشود وقتی وارد قیامت میشود در یک فصل وضع کیفرها را ذکر میکند و در فصل بعد که تفصل هست فصل پاداشها را ذکر میکند یرسل علیکما شواب من نار و نخاس فلا تنتصران بر شما یعنی بر مجرمین شما بر گناهکاران شعله ها از آتش فرستاده می شوند و جوده ها نخاس به معنی نسر در یک معنی دیگر هم جوده اینجا نسر به نکرده ولی بکنی که تفاصل کنم یادم هست دوست کرده نشده فلا تنتصران،
در حالی هستی که در اونجا نفس این وجود ندارد، در چیزی هست مقرر در آیات تفصیلی نفس نکنیم، نمیتونی که تریادی دیگر برسیم، تناسر اونجا وجود ندارد، یعنی اون تردی که دیگری رو کمک بکنن، اون بکنی دیگری رو کمک بکنن، اون بخواد آتش او رو خاموش کنن، اون بخواد آتش او رو خاموش کنن، این دیگری رو کنن.
فیدن شقت سما
فکانت بردتن فتجهان فبه ای آلا ربکما تفتجهان ایو به ازن لا یفعل عن بندی این کن براده. این دو سه آیات و دیگه دیگر اون را به آسمون شکافته گردن که به تمام شرکت در سره به تمام شرکت مدن آسمون شکافته به تمام شرکت اندارید حالا تا اونجا برسیمون تکیلی شنارید اون را به آسمون شکافته گردن به شکل البته این ها که مربوط به عالم قیامت هست ما نیستیم واقعیت اونها را اون کنیم که هر تصور بکنیم قرآن هم اینها را با تشبیهات تمثیلات بنویسه کرده هر جو که اینه آزمون شکافته می شود و می شود مانند یک برگ مانند یک برگ گل از جهان جهان این زندگی از این جمعه زمه که جاله کنم در خوشه یک جهان از ماشه دور زرسن روزن که مانند روان که ولی تفاصی این نوع عدیم و قرمز بوده است که جهان می گفتن در زبان عربی مقصود این است که آسمان اون وقتی که شکاف می شود نازو و لطیف می شود مانند برگ گل و قرمز رنگ می شود مانند اون عجیب احمر اینا که تشبیهات تشبیهات حالا چگونه می شود خدا آدم است ما نمیدونیم که این چجور شکافته می شود چون اینها را همه را با یک دیگر باید شکاف کرد آسمان شکافته می شود آسمان از هم می پاشد آسمان سر این منفوش می شود مانند در سوره الغاره از ملغاره اما می خواهیم که الغاره از ملغاره و ما ادراک ملغاره یوم یکون ناس حیفراش این مفتوی و تکون جبالو در این منفوی اون روزی که کوها مانند پشم رنگین زده شده در بیاد اینجا از صحبت رنگین بودن هست کوها اون چنون اینها از این صلابت و این وضعی که دارن خارج می شوند این کوها و یکیون که مظهر صلابت هستند در تعبیر قرآن می هست که شکل پشم رنگین زده شده در بیاد اینجا راجع به آسمان می فرماید مانند برگ گل رنگین در می آن حالا اینها اشاره شدن بی هر تا چیزون هست خدا آمین ما دیشیم در این زمین آمین حیوم ایدن دارید الان بندی که این کن برا جان جایی که دیگه احتیاجی بیدیم که بخوان بپرسن از گناهی کسی از انسی و از جمی نیست بلکه اونها را میشناسم در قیامت مواردی هست سؤال جواب آیا هست یا نیست سؤال جواب هست و بگوهم این نهو مسئولی سؤال جواب ولی سؤال جواب نه برای حشف و تحقیق هست قرآن همه اینها را در کنار یکدیگر فکر میکنه برای اینکه مثلا بگم یه هم که هم دیگه در قیامت سوال هست باز یه جایی در قیامت سوالی یکون نوعی از سوالی در قیامت از زبانها سوالی از اعضا و جوارح سوال هست اینها همه برای این ما بگیرید که اون که در اونجا هست مقایسه نکنید با اون که در دنیا هست. اون که در دنیا سوال اگر هست سوال دنیا باید پرسید تحقیق هست، یعنی سوال کننده قاضی محکمه متهمین را میآورد این سوال چیز میکنه برای این که با سوالات مختلف که از اونها جواب میگیرد تناقضات گفته های اینها را کشف میکنه. بعد میگه پوزه این بگوشی باید این بگوشی این بگوشی که قریبه اون حرفی حرفی دیگه از این بیرون میشه که آخر کار این چون قریبتر و مختلفتر هست میتواند این که اون حقیقت را حرف کنه. بلحاظا اگر متهم قریبتر باشه از قاضی توجه کردید اونچنون جواب های خود که تنظیم میکنند که این تناقضی در نیا و حقیقت رو تا آخرین بار هم مکتوب میکنند قاضی هم در برابرش بازپرسی میکنه آخر چیزی پیدا نمیکنه مجبور قرار معلوم. آیا در قیامت چنین سؤالی هست؟ یعنی سؤال که میکنن از افراد سؤال تحقیقی سؤال هست ولی این سؤالها سؤال تحقیقی نیست، آیا اتمام حجت هست یا نه سؤال قهری و جواب قهری در بیان میکنن برای مأمورین الهی احتیاجی نیست که اول بیان که افرادی که مثلا اولین بار که منصور میشوند و زنده میشوند و حاضر قیامت میشوند بیان بیان که خب جنابعالی دو که گناهکاران هستید و تو مخیام در کدوم سخت ما را قرار بدید. همونجا اونا با علایقی که با اون که دارن میشناسن فوراً هر کسی را دست که میگیرن یکی مونی بیشانی که میگیرن یکی پاسی میگیرن دستگی داره که میوه جور میشیره که اون که جور میشید سلوت میره تو مغزت میره از فکرت میره از پیشانیت میگیرن اون که جور میشید از پاس میره از پاس میگیرن اون که جور میشید از دستت میره از دستت میگیرن خود میشون میره احتیاج به سؤال نداره. فیومد الله یسأل عن بلده انسان بلا جان در اون روز از گناه پرکش روی شود جلسی و جلی، یعنی اون رو پرکشی که دیازی به تحقیق رسته با جلی از کجا میگیم اون رو پرکش نهاتی میشه که در از دو آخر میگیم اینا به سیما که اینا را از همین سیما شناسه میگیم دیازی به سوال میگیم و یه اوقات به نواسی و لعبدان گروهی را از این نواسی که ناسی از زبان عربی این دیوی گروهتر را بیدیم اینجا به اسمیدن ناسیه این در بودی میگم مکر کرد در ناسیه باشن یعنی این قسمتی جلو بسرد که رسیدن امسا در حدیث هستی امسا حالا ناسیه که یعنی بروی ناسیه حتی اگر این خود بالا برد این قسمت ها برسد این دیگه ناسیه این که اون سراغ احیاد هم هست مثل من رو با اون موجوده که یه احتیاط می کردن که انسان نسل مرسی تغییر حدیث این است که امسا حالا ناسیه و ناسیه همینجا بگم که این مرسی همینجا که خیلی که بعد جواب مرسی چه از این رو خیلی کن این رو که یک همی هم بیارن که به ناسیه دیگه نمی رسن این رو خود سراغ بیشه اینجا که دارد که فیو خدا به نواسی و اقدام گروهی را از ناسیت رو میگیرن و گروهی را از پاس رو میگیرن اشاره دیدی که افراد که عقل میشوند یک دور عقل میشوند. چرا یک دور عقل میشوند؟ هر کدام گناهی کن در یک جا اون گناهی کن در یک جا از قلابشون همون مرکز گناهی کنید آدمی جهنم بولیتی دو پس کده جهنم بولیتی اون جهنم که گناه کاران این شروع این شروع داشتن البته این شروع دو پس کده این یک دست شروع دیدن ای آقا شروع دیدن شروع دانستن خیلی از یک دست شروع دادن هست شروع دانستن هایی که منشأش این است که انسان نمیخواد برن چیز راست این مطلب رو مقرر کنیم که داری دفتا آدم این چیزی را تشکیف میشون این گرش میخواد ایران این گرش میخواد ایران بسه دیگران این چیزی رو میگه دوریه این گرش میخواد ایران این چیزی خالدا دیگران ولكن يجب ان يكون هناك خود میخواد گناه بکنه و دلش میخواد بهتری نباشه چون دلش باید که پنجره های مرکاز بیره یعنی با خارمان با برنامه ما دیگه میگه که دو خود قرآن نکره بیان میکنه و چیره قیامت بعد انشاءالله خیلی
هست در آخرت. از اینجا شروع میشود که ولی من خاف مقام ربی جنتان، برای کسانی که مقام پروردگار خود را بترسند برای آنها دو جنت است، دو بهشت است. ببینید اینجا مفسرین سر این کلمه من خاف مقام ربی، تعبیر قرآن این است کسانی که از مقام پروردگار بترسند، تعبیر این نیست کسانی که از پروردگار بترسند، تعبیر این است کسانی که از مقام پروردگار بترسند. از پروردگار بترسند یک معنای عام نیست. از چی پروردگار بترسن؟ کسانی که از عقاب پروردگار هم میترسن باز از پروردگار میترسن، اما کسانی که از مقام پروردگار بترسن، مقام یعنی جایگاه، مرتبه، مرتبه، این یه معنی دیگری دارد. یعنی در واقع درش معرفت خدا خوابیده است، مفهوم معرفت درش خوابیده است. کسانی که خدا را میشناسند و مرتبه الوهیت را درک میکنند و چون مرتبه الوهیت را درک میکنند احساس عظمت میکنند، در اونجا به احساس حقارت در غیر پروردگار از خود و هرچه هست محاسبای پروردگار. در واقع کسانی که به عظمت الهی پی میبرند و خشیت و خوف اون عظمت، هیبت الهی در دل اونها جا دارند، برای اینها دو بهشت است. ولی قرآن هیچ توضیح نمیدهد که اون دو بهشت چگونه دو بهشتی هست. مفسرین البته همان به صورت احتمال بدون اون که دلیلی بر این مطلب داشته باشند احتمالاتی دادند در این دو بهشت که شاید از همش معقول‌تر این است که بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. بهشت روحانی یعنی بهشتی که ببخشید اول جسمانی، بهشت جسمانی یعنی بهشتی که اون بهشت اولا جسم است، مانند همین دنیا، البته با تفاوت این که جسم اون دنیا، جسم اون جهان با جسم این جهان متفاوت است. سلام علیکم. بفرمایید. عرض میکنم که این مطلب را امروز مخصوصا باید این را توضیح بدیم. از جمله ضروریات دین مقدس اسلام و از ضروریات قرآن این است که معاد جسم، معاد جسمانی است. یعنی چه معاد جسمانی است؟ یعنی بعضی ها، البته حالا کسانی که قائل به معاد نیستن که ما راجع به اونها بحثی نداریم، کسانی که قائل به معاد هستن دو گروه هستن. بعضی معاد را صرفاً روحانی می دانند. یعنی چه روحانی می دانند؟ یعنی معتقدند که انسان بعد از این که می میرد روحش باقی است و جسمش فانی می شود، و روحش هم که باقی است به معنی این است که جوهر روح انسان همون قدرت عقل انسان است و علم انسان است. اون جوهر عقلی علمی در انسان باقی میماند و تا ابد هم همون باقی است. و اگر انسان در این دنیا دارای علم و معرفت و فضائلی اگر باشد، این علم و این معرفت و این فضائل در روح او هستند و همینها سبب سعادت او در عالم دیگر هستند الی الابد. و برعکس، اگر روح انسان در این دنیا پر از جهل باشد، اون هم جهل مرکب، و پر از عناد باشد و پر از صفات رذیله روحی باشد، بعد از این که از این دنیا رفت در اون دنیا برای همیشه معذب است به همین عذابهای روحانی. ببینید، در این دنیا ما نعیم روحانی داریم و عذاب روحانی در همین دنیا هم داریم ما. یعنی یک نفر، کسی که یک روحی دارد مملو و از معارف و مملو و از خصلت‌های خوب، و الان هم در همین دنیا ملتز است، لذت میبرد. از چی لذت میبرد؟ از همین سرمایه های معنوی خودش لذت میبرد. یا یک نفر که اهل الله هست، در حالی که مشغول ذکر خداوند هست، غرق در لذت است، و اون لذت یک لذت معنوی و روحانی است، به هیچ لذت جسمانی نیست. و کسانی که در همین دنیا لذت‌های روحانی را چشیدند، به تعبیر بو علی سینا، نه فقط دانستند، کسانی که لذت‌های روحانی را در این دنیا چشیدند، هرگز لذت‌های جسمانی را با لذت‌های روحانی برابر نمی شمارند. عذاب‌های روحانی هم همون رنج‌های روحی است که انسان در همین دنیا هم احساس میکند. یعنی انسان ممکنه از نظر جسمی هیچ ناراحتی نداشته باشه، هیچ دردی نداشته باشه، هیچ نقصی نداشته باشه، نه از آلک در یک اون چنون رنجی به سر ببرد که براش قابل تحمل نباشد و احیانا خودکشی بکند، مثل رنجی که حسود از حسادت خودش میبرد. بس مسئله استید، آدم اگر خدای ناخواسته به بیماری حسادت گرفتار باشه، دیگری برای خودش زندگی داره میکنه، موفقیت هایی داره کسب میکنه، این از موفقیت او رنج میبره، یک رنج جنکاه غیر قابل تحملی. این رنج جسمی که نیست، نه سرش درد میکنه، با هیچ قرصی هم نمیشه اون درد رو از بین برد، با هیچ آمپولی هم نمیشود از بین برد، چون نه دستش درد میکنه، نه استخوانش درد میکنه، نه سرش درد میکنه، نه قلبش درد میکنه، نه ریش درد میکنه، هیچی. روحش متعلم است، روحش درد می کشد. اینها می گویند که باز در دنیا، تا وقتی که انسان در دنیا هست، به دلیل این که روح اشتغال به بدن دارد، سرگرم به تدبیر بدن هست، نه اون لذات روحانی را به طور خالص میتواند درک بکند، نه رنجهای روحانی را به طور خالص میتواند درک بکند، چون این یک اصلیست و اصلش هم درست هم هست. روح انسان در اثر یک اشتغال انصراف پیدا میکنه از چیز دیگر. مثلا ببینید انسان اگه درد خیلی شدیدی هم داشته باشه، اگر توجه شدید به یک امری جلب بشود، اون دردش احساس نمی کنه. توجه کردید؟ واقعا دردش احساس نمی کنه دیگه. مثلا در وقتی که اگر انسان یک مرتبه یه حادثه ناگهانی مثلا پیش بیاد، آی بچه گرفتار شد، آی بچه افتاد، بچه رو بیریم ببینیم، به طوری که از خودش غفلت می کند، ممکنه در همون حال دندانش هم شدید درد بکنه. یک ساعت اونجا مشغول اون کار هست، احساس نمی کنه دندون درد می کنه. بعد که به خود میاد دندون شروع می کنه به درد کردن، در صورت از نظر عوامل جسمانی او عامل درد بوده، ولی این اشتغال زیاد مانع بوده از احساس درد. اینها مدعی هستن که انسان در دنیا چون به هر حال روحش تدبیر اشتغال دارد به بدن، نمی تواند روح به درون خودش توجه کامل داشته باشد. چون به درون خودش توجه کامل ندارد و نمیتونه داشته باشه، در دنیا نه روح میتواند لذات روحانی را به اون خلوص کامل درک بکند و نمیتواند رنجهای روحی را به اون خلوص کاملش درک بکند. اونم معتقدن که انسان بعد از این که بمیرد، چون روح به خود باز میگردد، اشتغال به بدن ندارد، اون لذتهای روحانیش اگر اهل لذت روحانی باشد مضاعف می شود، یک بر هزار، یک بر صد هزار، بلکه قابل توصیف نیست. رنجهای روحی انسان هم اگر کسی اهل رنج روحی باشد مضاعف می شود، یک بر هزار، و یک بر هزار هم بلکه چیزی نیست، اصلا حساب نمی شود کرد. این است که لذت روحانی اون چنون شدید است برای اهل لذت که در اینجا قابل توصیف نیست، و رنج روحانی هم اون چنان قابل توصیف، اون چنان شدید است که قابل توصیف نیست. یه مردی یه وقت بود که جوان خوبی هم بود، خیلی جوان پاک و خوبی بود، این گاهی وقتا یه حالت معنوی خوبی داشت و گاهی وقتا برای من نهر میکرد و میگفت این که مثلا در نماز شب در اون وقتها گاهی وقتا یه حالت خیلی خوشی بهش دست میداد، میگفت که بعد یه وقتی مثلا یه چند لحظه گاهی اتفاق میفتاد از من گرفته میشد، میگفت من جهنم رو اون وقت احساس میکردم که اصلا جهنم یعنی چی. میگفت اون چنون این گرفتن این حال و فراق اون حالت اون چنون من در تنگنا قرار میداد که اصلا برای من قابل تحمل نبود یه دقیقش، اصلا یه دقیقش برای من قابل تحمل نیست. این برای اینه که روح در اون وقت یک حالت تجردی پیدا میکنه، ارتباطش با بدن ضعیف میشود. چون ارتباط با بدن ضعیف میشود، اون ذکر الله و اون مواهب معنوی اون چنان لذیذ است، لذیذ است، لذیذ است، لذیذ است که در همون حال گاهی برای امتحان به هر جهتی است یه چند لحظه گرفته میشه. وقتی گرفته میشه اون چنان شدید درد این که دیگه اصلا قابل توصیف نیست، همه دردهای مادی دنیا را حاضر تحمل بکنه و اون را تحمل نکنه. غلط اینجوریست. بهشت معنوی و معاد روحانی کسانی که میگوین مقصودشون این است که انسان بعد از اون که مرد، این بدن برای همیشه دیگه از بین رفته است و هیچ وقت دیگه انسان این با انسان با این بدن سر و کاری ندارد. یه عده‌ای میگوین معاد جسمانی، معاد جسمانی یعنی این که نه اینجور نیست، روح انسان از بدن میرود، در عالم برزخ است، بعد که قیامت شد در قیامت بار دیگر اجسام را به شکلی که ما نمیدانیم چگونه است، خدای متعال بعد کاری میکند که این ارواح باز به اون اجسام تعلق میگیرند. گویی که وضع اجسام با اجسام حالا فرق میکنه خیلی، یعنی خیلی صافتر و لطیفتر است، ولی به هر حال جسمانی است. عده دیگر که البته این نظر درست است، این است که بهشت این جسمانی و روحانی بودن توأم با یک دیگر است. یعنی این چنین نیست که نعیمه های اون عالم منحصراً جسمانی باشد و یا منحصراً روحانی باشد. وقتی که انسان در دنیا لذت و علمش هم جسمانی است و هم روحانی، به طریق اولا در آخرت هم جسمانی است و هم روحانی. و البته برای افرادی که کامل هستند، برای همه هم جسمانی هم روحانی، ولی اونهایی که کامل هستند، برای اونها بهشت جسمانی ارزشی ندارد در مقابل اون نعیمهای روحانی. ولی اکثریت مردم، حتی اکثریت صلحا، متقین، زهاد، به اون مقام نرسیده اند که اون به بهشت روحانی را درک کرده باشند و درک بکنن دیگه برای اونها بهشت جسمانی ارزش نداشته باشد. اکثر مردم هم بهشت روحانی دارن و هم بهشت جسمانی، در جهنم هم همینجور. اقلیتی از مردم اهل نعیم روحانی هستن، به اعتنایی به جسمانی ندارن، و یه اقلیتی هم فقط بهشت جسمانی دارن، دیگه از بهشت روحانی اونها نصیبی ندارن. توجه شد؟ بحث ما این بود که به هر حال بهشت جسمانی قطعا ما داریم، یعنی نمیتوان این را انکار کرد و تأویل کرد، به شکلی قابل تأویل نیست. بله، اینقدر ما میدانیم که اون چه که در اون عالم هست با اون چه که در این عالم هست، در عین این که در جسمانی بودن شریکند، تفاوت‌های زیادی با یک دیگر دارن. یعنی اون عالم عین عالم دنیا و طبیعت نیست. اگر عین عالم دنیا و طبیعت می بود، مثل عالم طبیعت تکلیف هم در اونجا بود، ولی اونجا تکلیف نیست، به دلیل اینکه امکان تکلیف نیست، امکان تغییر دادن وضع و حالت نیست. به قول فلاسفه عالم قوه نیست، اونجا فقط عالم فعلیت محض است. در اونجا مثلا توالد و تناسل نمیتونه وجود داشته باشه. خوردن هست، ولی خوردن اونجا با خوردن اینجا فرق میکنه. اون لذاتی که از خوردن حاصل میشود هست، اما نه مثل خوردن اینجا اینجور جذب باشه، اینجور دفع باشد و در نتیجه مثلا سلامت باشد، بیماری باشد، اینجور حرفا، اینجور چیزا نیست. اون نتیجه‌ای که از خوردنها پیدا میشود، یعنی لذت خوردن در اونجا وجود دارد، لذت آشامیدن در اونجا وجود دارد، لذت جنسی در اونجا وجود دارد، لذت مصاحبتها در اونجا وجود دارد، ولی با تفاوتهایی که با اینجا هست. ولی البته ما تفاوتها رو نمیتونیم کاملا درک بکنیم که چگونه هست. باید بدونیم که این جنبه های جسمانی در اونجا وجود دارد و البته جنبه های روحانی هم به طریق اولا وجود دارد. چون ما بینیم قرآن در بعضی از جاها میفرماید بعد از این که این نعمت‌های جسمانی را ذکر می‌کنه، جنات تجری من تحتها الانهار، چی و چی و چی و چی، بعد می‌گه به رضوان من الله اکبر، و اما بالاتر از همه خوشنودی حق است. این بالاتر از همه برای کی؟ برای یه آدمی که اساساً در دنیا خدا را نشناخته و در دنیا از مسئله حب خدا و رضای خدا و خوشنودی خدا و عبودیت چیزی درک نکرده، او در اون آخرت هم محجوبه. توجه کردید؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیلا. اون که در این دنیا کور باشد، در اون دنیا هم کور است و گمراه تر. نمیشه انسان در این دنیا کور باشد و در اون دنیا این چشمی که در این دنیا باز نکرده در اون دنیا بینا بشود. یه رباعی دیگه هم شاید خونده باشم همینجا، مال فخر رازی است. خیلی رباعی خوب حکیمانه این رباعی را گفته است. میگوید که ترسم بروم یعنی بمیرم، ترسم بروم عالم جن نادیده، خوندم اینا، بیرون روم از جهان، جهان نادیده، یعنی کور برم بیرون، جهان را ندیده باشم، یعنی حقیقت نفهمیده باشم، ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهان، جهان نادیده، در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. میگه چطور از عالم تن برم با عالم جان، در صورتی که در وقتی که عالم تن هستم عالم جان هنوز ندیدم. پس انسان در عالم تن باید عالم جان را ببیند تا وقتی که از عالم تن رفت در عالم جان راه داشته باشد. غرض این است، این ورزوان من الله اکبر، پس این حقیقت خیلی بزرگتر است، یه ذره او برای اینها ارزشه، تمام بهشت‌های جسمانی را دارد، اما همه مردم که نرسیدن به این مطلب. خیلی از مردم هست الان بهش را بگی آقا نه فقط بهشت‌های اون عالم را بگی، مثلا یه امر کوچیکی مثلا در همین دنیا حاضر با 1000 تومن رضوان الله من رضوان من الله اکبر را بخری؟ میگم نه. چی هست رضوان من الله اکبر؟ حتی 1000 تومن که براش ارزش قائل نباشد، ولی این وجود دارد. برای کی وجود دارد؟ برای کسانی که در دنیا رسیدن. چون آدم در دنیا نرسد دیگه اونجا نمیتونه اون رو درک بکند، نمیتواند اون را بفهمد. اینجا تعبیر قرآن چون فرموده است ولی من خوافم مقام ربی، کسی که مقام پروردگار خودش را بترسد، یعنی هیبت مقام پروردگار او را بگیرد. این تعبیر مقام که آمده است یعنی مرتبه، عظمت، خدا را در مقام الوهیت بشناسد، عظمت الهی را در مقام خود درک بکند. اون وقت اون خوف، خوف از عقاب خدا نیست، عظمت الهی که امیر المومنین فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، عظمت الهی در چشمشون جلوه کرده است، فی انفسهم دیگه ما سوای حق هرچه هست، دنیا و آخرت، شامل دنیا و آخرت، همه در نظرشون کوچیکه، تمام دنیا در نظرشون چیزی نیست و تمام بهشت و جهنم در نظرشون چیزی نیست. یعنی اون کسی که به عظمت الهی، به مقام پروردگار رو درک کرد، دیگه امکان ندارد چیز دیگری در نظرش بزرگ بیاد. اصلا به طور کلی انسان اینجور ساختمانی دارد که بزرگی و کوچیکی براش نسبیه، یعنی یه چیز بزرگ است با مقایسه با یه کوچکتر از خودش، همینقدر که اون را با یه شیء دیگر مقایسه بکنه حتی در چشمش کوچک میشه. مثلا شما اگر فرض کنید این ضبط صوت وقتی که در کنار ضبط صوت کوچکتری است، این به نظرتون بزرگه، یه مدت اون را بردارید بزرگتر از خودش در مقابل، اصلا به نظرتون کوچک میاد. یا آدم قد بلند در مقابل مردم دیگه همیشه قد بلند است، یه مدتی با قد بلندتر از خودش وقتی که راه میره اصلا به چشم آدم کوچک میاد، اصلا به چشم کوچک میاد. توجه کردید اینجوری است. روح انسان هم اینجور است، این اشیا که بزرگ به نظر میرسن با مقایسه با یک دیگر است، ولی با اون مقامی که عین عظمت است و عظمت لایتناها است دیگه هر عظمت دیگر، چون هر چه باشه متناهی است، متناهی با نامتناهی نسبت ندارد. او را اگر به عظمت شناخت چیزی دیگه به نظرش بزرگ نمیاد. ما تا فریمان بودیم و مشهد و مشهد فقط دیده بودیم، این مشهد برای به نظر ما اینقدر بزرگ بود که عجیب، تا آمدیم قم و تهران رو برگشتیم، وقتی سفری که ما از تهران برگشتیم مشهد چقدر کوچیکه به نظرم، نه تو تهران بودیم، حالا که از تهران داشتیم میرفتیم مشهد، مشهد به نظرمون کوچک شده بود. این دوریست دیگه، این طبیعت انسانی هست. یک قطعه داره سعدی در بوستان، یادم بیاد، بله، چنین دارم از پیر داننده یاد که شوریده ای سر به صحرانه ها، پدر در فراقش نه خورد و نه خفت، پدر ناراحت شده بوده بود، پسر را ملامت نمودن و از اونگه که یارم کسی خیش خوند دیگر با کسم آشنایی نمود، به حقش که تا حق جمالم نمود
دیگر هر چه دیدم خیالم نمود. اینجوری است که من حالا ولی من خوافم مقام ربی. در یه جای دیگه قرآن این تعبیر دارد که و اما من خوافم مقام ربی بنا النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. اون کسی که مقام پروردگار را بترسد، این معنیش هیبت و عظمت است. این خوف یک خوفی است بالاتر از اون خوف ها، بالاتر از خوف از عقاب، بلکه خوف از عقاب یک نوعی غفلت از خداونده. یعنی اون که خدا رو میشناسد و خدا رو میترسد، غیر خدا هر چه هست در نظرش کوچک است. خب در دعای کمیل دیگه این مطلب رو ما کاملا میبینیم و حس میکنیم. این است که در این آیه چون بعد فرموده است که برای کسانی که مقام پروردگار رو درک میکنند و خوف مقام پروردگار رو دارند دو بهشت است. بعضی از مفسرین گفتند مقصود از دو بهشت یعنی بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. البته این یک احتمالی هست، ولی قرآن مثل این که عنایت داشته که نخواسته در این زمینه توضیح بدهد، چون یک دو بهشت دیگر هم باز بعد داریم که آمده. ذوات افنان، این دو بهشت انواعی از نعم دارند. باز توضیح نمیدهد انواعی. عنایتی هست در این توضیح ندادنها. در علم بلاغت میگن گاهی یه مطلب به تعمد در ابهام گذاشته میشود تا ذهن شنونده به هر راه برود و ضمناً بهش بفهمونن که اگر توصیف بشود محدود میشود. همینقدر چون هر مقدار توصیف بشود ذهن محدود میکنه به همونی که شنیده. بدون مطلب هر چه توصیف بکنن بیش از مقداری است که بخواهد توصیف بشود. این است که ذوات افنان، این دو بهشت دارای انواعی از نعیم هستند. این که بگه انواعی از نعیم یعنی محدودش نکن. پس اگر ما بعد هم توصیف بکنیم یه چیزی رو بگیریم، یه نمونه هایی که حالا شما با اون نمونه ها میتونید آشنا هستید، میتونید آشنا باشید، ولی محدودی به اینها نیست. ذوات این ذوات افنان پس مقدمه است برای اینکه ذهن محدود نکند. انواعی دارد، انواعی. لا تعلم نفسون، در یه آیه می فرماد که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ نفسی نمی تواند بداند که چه مایه های روشنایی چشم